تکمیلی در فضاهای آکادمیک دانشگاهی. تحصیلات تکمیلی معناش اینه که طلبه به بار نشسته دانشگاه، به بار نشسته و کارهایی رو انجام داده، نقش استادی که قرار بوده گام به گام گام به گام با طلبه بره جلو، یواش یواش داره تبدیل میشه به استاد راهنما برای حرکت طلبه به دانشگاه. تحصیلات تکمیلی خاصیتش تو دانشگاه یعنی دیگه دست شما به اون قدری که اونجا بسته بود و با جای پای استاد میگذاشتید، اینجا دیگه فرض میدید نمایید. یه بیان قشنگ و زیبای حضرت آقا دارن در مورد این تحصیلات سوزه آدم حوزه. من فکر میکنم شاید بهترین نظر برای مدیریت آموزشی حوزه با قوانین فعلی و شرایط فعلی باشه که آیین‌نما همینه، حوزه ده پایه داره و آقا میفرمودن که تحصیلات سطح عالی حوزه خارج ابتداییه. بعدم این خارج میشه خارج نهایی. این کلید واژه است که باید رمزگشایی بشه. یعنی چی؟ ببینید شما در بهترین شرایط وقتی نگاه میکنید به فضای پیرامونتون، طلبه ها وقتی که به پایه ده میرسن وارد درس ها خارج میشن، در بهترین شرایط شیخ آخوند یادشونه و شروع تحصیلشون در درس خارج میشه از آخوند به بعد، در حالی که معظم پیشرفت‌ها و جهش‌های علمی بعد از آخوند تا یوم ناهازا اتفاق افتاده. یعنی اعلام شاگردان آخوند که دو تاشون در قوم بودن، مرحوم آیت الله هم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آیت الله رضوان موجب رضوان الله علیه و علیه مجمعین، و هم اون 3-4 نفر اصلی که در نجف بودن، مثلا ستای اصلی میرزای مرحومی محقق عراقی و محقق اصفهانی، و بعد شاگردان این دو فکر منشعب از آخوند، مثل اینجا مرحوم امام، مثل اونجا مرحوم خوبی، و بعد هم طبقه بعد از اینها مرحوم صدر، اینجا تا برسد مرحوم آیت الله فاضل، حضرت آیت الله رو با استاد ملک آیت الله سبحانی، از اون طرف تو فقه مرحوم آیت الله بلقایقانی، و همینطور دیگه تا برسد حضرت آیت الله رو با شبیری و این شاگردان این بخواست. بالاخره خیلی علم پیشرفت کرده که این قرار باشه که 10 سال یه عمر یه آدم تا آخوند باشه، چند سالش قراره از آخوند تا اینجا باشه؟ در حالی که عملا ما یه ماشین های با 10 سال کار مواجهیم، یه فرسودگی هایی به وجود اومده، مشغله های زندگی و زن و بچه و مشکلات دیگه در سفارش به وجود بیاد، یه گیر و گورایی به وجود میاد که سرعت آدم گرفته میشه. حالا سرعت گرفته شده با این همه معظم پژوهش ها و تولیدات علمی یه درس خارج، معمولا دیگه طلبه همه این ادوار علم رو نمیتونه طی کنه. بعد میدونید بزرگترین خیانت به یک علم اینه که بعضی از ادوار اون علم حذف بشن از اون علم. این خیلی مهمه، اصلا ربطی به حوزه نداره، دنیا الان اینطوریه. یعنی اگر یه دوره از یه علمی فاکتور گرفته بشه، پژوهش های اون دوره دیده نشه، این علم وقتی میخواد داره تو مقطع بعد و تو مقطع بعد گنج میره. خیلی از فکرهایی که مرحوم صدر داره مال محقق خوبی نیست، مال استادشون نامی نیست. یعنی اگه کافی بود محقق مرحوم صدر میگفت من استادم، کاری به قبلش ندارم. صدر مکتب ساز نبود. همینطور حضرت امام، همینطور دیگران، علم اینطوری میره جلو و این تکلیفیه. مثلا الان که حضرت آقا فرمود تولید علم، ما نمیتونیم یه دوره رو پوش کنیم، نمیدونیم خالیش کنیم. الان این اتفاق متاسفانه عملا به وجود میاد. یعنی طلبه وقتی میرسه به خارج، استاد درس خارج یه کفایه بگه برای این طلبه، تو حجت شیخ رو بگه، آخوند رو بگه، بخشش نه گرفته شده نه. نهایتا یه نائبی، یه محقق خوبی، یه امام، یه اما طبقه به طبقه بررسی فکر اتفاق عملا نمیفته. بخواد بیفته چه بیست، یعنی جمع بین متناقضات متعدده باید بکنیم اونطور. بعد بگیم فلان استاد طولانیش کرد، فلان استاد کوتاهش کرد، یعنی خیلی مشکلات ایجاد میشه. این جو برای همین گفتم این نظر آقای نظر به نظر من کم نظیر و بی نظیره برای مدیریت شرایط فعلی و حوزه. اونم این که اگر یک کسی تو دوره سطحش مفاهیم تصوری و تصدیقی اصول رو به دست آورده باشه، حالا کاری به خصوصیات فردیه ی الموجز و اصول فقه من ندارم، که مثلا تو الموجز بعضی حرفای بر بروجردی ارائه شده، امام ارائه شده، یا تو اصول فقه بعضی حرفای بر اصفهانی ارائه شده، بر اصفهانی خصوصیات فردیش رو بذاریم کنار، اقل چیزی که از الموجز و اصول فقه میتونه با ما باشه یه بیت القصید فکر آخوند شیخ، یعنی اون چیزی که سنگ بنای اصول متأخره. بعد وقتی ما با این وارد رسائل و کفایه بشیم، عملا اینطوری میشه که تو رسائل و کفایه ما یه چیزی رو داریم، اندوخته‌ای داریم، با اون اومده. مثلا تو رسائل و کفایه ما دو جور حاشیه و شرح داریم، یه سری حاشیه و شروع به دست پایینه که مثلا عرض کنم خدمت شما، متن رو شرح داده، توضیحی داده، تفسیری کرده، که مثلا رسائل خیلی خوبش مثلا یه خیلی خوبش مستقه مای اعتمادی دیگران شروع فارس. تو کفایه هم همیتون داریم، ایزاق داریم، درد داریم، یه سری حواشی بشه به حواشی بشه به دست بالا، مثل حواشی محقق اصفهانی مرکن. اگر کسی این دارایی رو از سطح یک داشته باشه بعد وارد رسائل و کفایه بشه، عملا با حواشی و شروح دست بالای رسائل و کفایه ارتباط برقرار میکنه، نه موازعتا، ناخودآگاه چیزی که تو حواشی و شروح دست پایین هست رو داراست، تحصیل حاصله براش، وقتش خوب بیکار نمیمونه، میره یه پلو جلوتر، ناخودآگاهی اتفاق. بعد عملا این وقتی میرسه به درس خارج، شیخ و آخوند داره، بعضی از شاگردان شیخ و آخوند را هم داره، علم میره جلو، تو درس خارج با بعدش مواجه میشه. این میشه یه مدیریت صحیح که ما بدون همین شرایط موجود آیین‌نامه‌ای، قانونی، آموزشی، آکادمیکمون رو تو حوزه رعایت کنیم، همین که علم رو مدیریت کنیم که طبقاتش تا آخر تیبش بود. این مبتنی بر اینه که آدم یه دارایی چنین داشته باشه، بابا یه کار بزرگی بود. رسائل و کفایه و مکاسب یه دو تا خصوصیت دارن. یه خصوصیتش اینه که این متون همینطور که توضیح دادن، اینها تأسیس مدرسه جدید علمی ما در حوزه مرحوم این دو سه تا کتاب، این مدرسه فکری که امروز هرچه داره کار میشه واقعا لایو کنول فرار و من حکومته، نه سر تعبد و تقلید، نه قدرت علمی میخواد کسی همه یه اینو بذاره کنار، بگه من چیز دیگه ای دارم. هر کس راه میره اسلوب راه رفتنش از این مدرسه شیخ آخونده، ممکنه نکاتی داشته باشه، اما نکات در حد تأسیس مدرسه جدید به اون معنی نداشت. من در حال تارا اثبات نشد. خب این دو سه کتاب خاصیت اولشون اینه میگم تأسیس فکرن، این تأسیس تو رسائل متبلورتر از کفایه است. رضا نتیجهش این میشه دوستان، وقتی میخواد این تأسیس اتفاق میفته، میخواد آنالیز بشه، تجزیه بشه، مطالب و مبانی اصولی از دل حرف گذشتگان بیاد، منقح بشه، مبین بشه، تابلو بشه. دیگر آقای تابلو استنباط احالا خدا رحمت کنه شهید زد، گفت که اصول عناصر مشترک مسائل فقهیه. گفتن نه قواعد فقهی رو چه کار کنیم؟ آقای دوستان گفت قبلی که اشکال کنه و گفتن این دقدقش چی بوده؟ این مخواد بگه اصول از آسمون با زنبیل نیمده روزن، این عناصر مشترک آنالیز شده، آنالیز شده، آنالیز شده، تابلو شده. قبل اینکه آنالیز بشن و تابلو بشن، جدول ضرب و جلومون بذارن، قانون و جلومون بذارن، ممکنه رو ارتکازمون حرکت کنیم. بعد رو ارتکازمون که حرکت کنیم، یه جای فقه یه طور حرف بزنیم، جای دیگه یه فقه از یه قانون دیگه یه طور دیگه یه استنباط کنیم، یعنی بعد استنباط هم با هم متناقض بشه. اما وقتی این جدول ضرب آنالیز شد، جلومون گذاشته شد به صورت کتاب و قانون، دیگه همه جا با یه قانون سیر میکنیم، تحافظ تو عبارات کم میشه. دیدید تو کتاب فقهی قدیم تحافظ وجود داره، میگن فلان در فلان کتابش فلان فتوا رو داد، در فلان کتابش فلان فتوای دیگر رو داد، این مال آنالیز نشدن این قواعد. اما اصول اگه دل این قواعد کتاب ها در اومده و لای قرار بود از آسمون با زمین بیاد رو زمین بشینه، شیخ که نه، اگر بزرگتر از شیخ هم میده میگفت هیچ کس تبعیت نمیگه. خب حالا وقتی میخواد تأسیس بشه این آنالیز ها، مشخص بشه، قانون بشه، اما نه دل کتاب های فقهی در میاد، مثلا حالا تو براءت و استصحاب خیلی اینو میبینید، این باعث میشه زبان اصول تو رسائل زبان سختی بشه. یعنی شما باید هم اصول بشناسی هم فقه بشناسی تا کیفیت این تجزیه رو و آنالیز کردن از دل کتاب های فقهی رو بشناسی. از قدیم میگفتن رسائل استاد سوزه، میگفتن چون این نه فقهه نه اصوله، این به دست آوردن اصول از دل فقه. شما دیدید الموجز اصول فقه دیدید دیگه، قالبش رو دستتونه. حالا کفایه اگه نگاه کنید، زبان کفایه، قالب کفایه با اصول فقه یکی، اما زبانی که الان اینجا بخونید با کفایه با اصول فقه فرق داره. چند صفحه که خوندید احساس می‌کنید یه جور دیگه ایه. این اون جوری که اصول فقه بود اون جوری نیست، یه جور دیگه ایه. همین قدالا چه جوری رو باید بحث کنیم، اما یه جور ما همین خاصیتشه که عرض کردم خدمت. خب این یه خصوصیته. یه خصوصیت دیگه شون اینه که این دو سه کتاب متن تولیده، یعنی انقدر انقباض و انبساط تو متون این کتاب ها وجود داره که هر کسی حرف جدید داره یه طوری نسبت میده به این کتاب ها. اون آقا اعتقاد داره که اصول لفظیه به اثار و دور برمیگرده، میگه دلیل هم شیخ. این یکی هم اعتقاد داره اصول لفظیه به اثار و حقیقه برمیگرده، میگه دلیل هم شیخه. اون آقا میگه حدیث رب دلالت بر براءت در شبهه حکمیه نمیکنه، تحریمه نمیکنه، میگه دلیل هم شیخه. اون آقای دیگه میگه دلالت میکنه، میگه دلیل هم شیخه. تو هست موجود، حالا خواهیم با هم نکاری بریم جلو. خب بعد این ماجرا یه اثر بدی خواهد داشت برای متعلم. متن تیکه پاره میشه، انقدر حاشیه میخوره، ما دوچار شکگرایی میشیم، مازا یقول و شیخ آخرش چی میخواست بگی؟ یعنی متن از ظهور اولیش میره بیرون. اگر این حواشی نمیبودن، اگر این حواشی نمیبودن، این متن رو ما صاف میخوندیم میفهمیدیم. انقدر که این حواشی اجتهادی تولیدی خورده به این متن، گام به گام جا به جا سبب میشه که ما چی شد. نمونه همین خط اول همین خط ان در مکلف الملتفت الی الحکم الشرعی. مکلف یعنی چی؟ 4 تا شق فرضی برای مکلف درست کردن. ملتفت یعنی چی؟ بعد مکلف و ملتفت ترکیبش با هم چی میشه؟ این ترکیب اضافی چه کار کنیم و وصفی رو چه کار کنیم؟ این شکگرایی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون دستمایه و بن و اساس فکر اصولی متأخر که در شما نمیاد اگر این بلاسرتون اومد. شما باید عبارت بلدید بخونید، الحمدلله ادبیات بلدید، اصول هم یه مقداری خوندید، الموجز اصول فقه خوندید، مفاهیم اصولی و قطع یعنی چی، حجیت یعنی چی، ذاتی یعنی چی، نه تو اصول فقط دست خوندید دیگه. اینا ذهن رو باید آزاد گذاشت رو متن. این متن سر و تهش چی شد؟ قبل از این که بریم توی کل ما قیل او یمکن ان یقال فی المقام، این باعث میشه یه سازمان دستتون بیاد بگید این سازمان شیخه. بعد حالا اگه مردی با این سازمان مخالفه موقع مجتهد کسیه که سازمان در مقابل سازمان تولید کنه. اینا اقل و اکثر هم بسمه تو جدول ضرب، فقط هفتش عوض نکن، یا همش عوض کن یا همش قبول کن. این میشه اجتهاد. و بعد میریم تو حواشی، تو مکاسب هم همینطوره، میریم تو حواشی، سید یزدی حاشیه زده، میگیم اجازه بده. همینطور سازمان سید یزدی در بیاد، اون این سازمان فکری سید یزدی اینه، اون با این سازمان مقابل سازمان فکری شکلی ساده. اینطوری آدم به تولید علم میرسه که حضرت آقا میفرمه. چهار تا سازمان رو بررسی میکنه، ممکنه به قطع برسه دیگه بقیه سازمان فکری رو هم بررسی نکنه، بگید من این مثلا بگید چیز جدیدی گیرم بیان دیگه مشتهد میشه، ممکنه احتمال بده چیزایی هست بره اونا رو هم بررسی کنه، ملاکش هم فحصویه هست دیگه به قطع میرسه، قطعش هم مجد میشه مجتهد. این متد صحیح کاره. حالا من تجربه این سالهای تدریسم اینطوریه که اولین کاری که میکنم اینه که مثلا تو رسائل و کفای و مکاسب مازا یقول و شیخ مازا یقول آخوندش رو اول درست کنیم. شیخ چی مد نظرش بود که این کلمه رو به کار برد؟ چی مد نظرش بود این عبارت رو به کار برد؟ بله معصوم هم نیست، ممکنه میشد عبارت بهتری یا صریح‌تری پیدا بشه. بالاخره ما ایمو یک متفکر نابغه، نابغه بودنش هم ظرف 200 خورده ای سال معلوم شده که کسی عاشق چشمگوی شیخ نبوده اما نتونست هم عبور کنه، پس معلوم میشه کتاب بنا اساس قدیمی داره این کتاب. خب چه مد نظر این نویسنده بود که تمام فکرش رو آورده توی یه صفحه خلاصه کرده، توی سه صفحه خلاصه کرده؟ مثلا الان شما میرسید به تنبیهات، ببینید عبارت شیخ رو، شیخ قطع و گفته گفته ینبغ تنبیه ها علی اموره. ینبغ تنبیه یعنی چی؟ یعنی به ما تقدم یزهر تنبیه، مدعا نیست، یعنی دلیل نمیخواد. لذا شیخ تو هیچ کنون تنبیهات دلیل اقامه نکرده. حالا اولیشه القطع الحاصل من المقدمات العقلیه، یا اولیش یا دومی شده میدونم، برام اولیش
تجربی،
اولیش تجربیه،
الکلام که
تجربی شیف تجربی رو آورده، قطع حاصل از مقدمات عقلیه آورده، تعبیرش قشنگه القطع الحاصل من المقدمات العقلیه، نفی حجیت العقل. آقایون حجیت عقل رو مستقل میکنن بعد میگه حالا بگیم دنبال دلیلش، کی گفته عقل حجیته؟ شیخ میگه فی القطع حاصل، قطع حجیتش ذاتی. با همین زیر جیلی ما از زیر بار اخباریه کشیده، یا اگه قطعه حجیتش ذاتیه چی میخواید بگید؟ لا یا عقل. و خیلی حرفای دیگه بارد میشید با هم میخونید. خود این عبارت حرف داره، لازم نیست حالا ما مبانی و مذاهب و مسالک رو، خود این عبارتی مدرسه فکری نظامی برش حاکمه. شما تو اصول فقه تجربی ندارید؟ چرا ندارید؟ چرا اینجا دارید؟ آخون گفته تجربی اشبه به مسائل کلامه، دعوا شده نایینی حرف داره، معقراقی حرف داره، امام گفته بس طبیل و زیل دقیق المسلک بعید الغوره، این رو باید اهل معرفت بحث کنن در موردش. شیخ ماده رو زمین گفته آقا اجازه بدید این تجربه قطع درست کرد، این قطع درست کرد، قطع حجیت ایجاد کرد، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ الان هر کی میخواد در موردش بحث کنه. قشنگ اینا رو چینش داده، گفتمان سازی کرده اینجا. خود اینا شناختنشون شاید ما رو از خیلی از راه‌های بعدی بی‌نیاز کنه، دیگه نریم تو راه‌ها، چون یک هندسه به ما میده. علم اصول هم دوستان بدونید علم اصول علم عالیه. عالیه یعنی چی؟ یعنی این علم قرار آخرش ثمره ای به ما بده به نام استنباط. یعنی چی؟ یعنی قراره یه دستگاه به ما بده که ورودی روایت خروج فتوا بشه. اگه قرار باشه ما اصوله رو بخونیم تک به تک تو هر مسئله بگیم قال فلانی و اورد علیه فلانی و عجاب انور فلانی و یلا از علیه به ما تقدم فل امر فلانی و فلان و فلان و انا اقول، بریم بحث بعد بحث بعد همینطور بریم، اما آخرش بین یه اقولامون یه خط و ربطی پیدا نشه، یعنی دستگاه درست نشه، آخرش از این اصول استفاده نمی کنید، بعدا برمیگرد میگید اصول علم بی فایده بود متمرم هم شده علیکی. پس این سازمانیابی خیلی مهمه. تو تو فقه هیچ وقت نمیشه با سازمان فقها درگیر شد. بریم بگیم آقا تو چرا اینو گفتی؟ میگه آقا دلیلم اینه. خب ما دلیل قبول نداریم. بحث اصولی دیگه نمیتونی بری واردش بشی. آقا این آدم این هندسه فکریشه بر اساس این هندسه این ورودی روایت این خروجی فتواشه. شما هم هندسه‌ت بده ببینیم ورودی روایت چه خروجی بهت میده. کلون به حیاله هر کون سر جا خودش درسته. بله سازمان نداشته باشی مجبور میشه یه حاشیه بزنی. یه استادی داشتیم به این میگفت اصالت و نق. میگفت بعضی تو فقه نق میزنن. گفتیم نق یعنی چی؟ میگفت جواهر یه چیزی گفته اینم حاشیه میزنه میگه نه این نیست. فلانی هم گفته میگه اینم نیست. همش رو استظهار دعوا میکنه. جواهر میگه من روایت این استظهار کردم. میگه استظهارت غلطه. بعد میگه خب آقا ظهور امر وجدانیه. شد مثل این قضیه کره زمین. گفتن آقا دور زمین چقدر؟ گفت 1000 کیلومتر. گفتن نه بیشتر. گفت نه برو مترش کن. من میگم 1000 کیلومتر. اون میگه من استظهارم اینه. تو هم میگی نه استظهار من اینه. خب حالا کدوم استظهار درسته؟ برو مترش کن. میشه دعواهایی که ثمره آخرش که سنگ بنایی که حل مشکل کنه پیدا. اینا مال اینه که ما سازمان رو اعمال نمی کنیم. یه فقیه از قدیم به ما یاد دادن صناعت فکری یعنی اجتهاد، دستگاه استنباط داشته باشه. با این دستگاه استنباط بره تو مقام فتوا، به هر فتوایی رسید حجت الله ولی مقلدی. لذا اگه کسی این دستگاه شیخ رو یاد گره ممکنه دو سه تا دستگاه اینطوری یاد بگیره آخرش به حجیت برسه، به قطعه برسه. راه کوتاه میشه. پس با این نکات و با این آداب ما باید به سراغ علم اصول. حواسمون باشه علم اصول یه علم عالی نیست که ما تک به تک مسائلش میخوایم حفاری کنیم ببینیم کی چی گفته توش آخرش چی میشه. تک به تک مسائل اما آخرش اینا جنبندی نشه و خراب میکنه. حالا ما با همین روی جنس سعی میکنیم وارد عبارتهای شیخ بشیم انشاءالله این مازایقول و شیخ معلوم بشه. و قاعدتا شما اگر المجز و اصول فقه خاطرتون باشه ناخودآگاه به محاکمه خواهید رسید. یعنی قطعا از شیخ تصویری را مرموهای مزفر ارائه دادن. جمعی که استاد ما حضرت آیت الله سبحانی هم یه تصویری ارائه دادن از شیخ. شما هم یه چیزی میخونید از شیخ، این همشه یه تصویر. ممکنه انطبق علیه ما، ممکنه هم لا ینطبق علی علیه ما. واقعا باید ببینید ناخودآگاه به محاکمه خواهی رسید. خود این محاکمه هم خیلی کار خوبیه. سبب میشه جنبندی کنید گذشته اگر این کار انجام
بشه. اینجا شما فرمودید متن کتاب رسائل و کفایه متن تولیدیه. از وقتی تو کتاب تولیدی نتیجه تولید بیان میشه، مراحل فرایندی که این رسیده به این تولید بیان نمیشه. ما برای این کشف این مراحل مجبوریم بریم مراجعه کنیم به کتب دیگه. وقتی میریم به کتب دیگه مراجعه کنیم باز این مراحل اون شخص داره از نظر خودش بیان میکنه نه از نظر این. اینجا رو چه کنیم؟
اگر شما با همین عینک نگاه کنید به قصه و وارد کتب دیگه بشید مسئولید، یعنی به خطا نمیفتید. امروز صبح داشتم مقاصد میگفتم رسیدیم به یه جایی گفتم عبارت شیخ چه گفته و فیه نظرون. یه عبارت دیگه هم نقل شده از شیخ، شیخ گفته استصحاب جاریه نه اطلاق. یه عبارت دیگه مفسرین عبارت شیخ گفتن، گفتن تمسک به آن در شبه مصداقی است. تو عبارت شیخ این نیست. بعد محشر اینو گفتن، بعد اشکال کردن به این عبارت شیخ، بعد گفتن شیخ این اشکال تو فلان جا فلان جا وارده، پس چرا نگفتی؟ خب بابا اشکال مال شما هست. یعنی مسئول میشید اگه با این عینک نگاه کنید به قصه، یعنی امانت‌ها رو حفظ کنید. خود به خود معلوم میشه کجا گفت کجا نگفت. خود نگفتنش میشه یه سوال. رد میکنید چه دارم عرض میکنم؟ قاعدتا خود این زاویه دید اگر به شما القا بشه، شما با این زاویه دید پیمایش علمیتون رو تو متون انجام بدید، دستبندی میکنید متون رو، حواشی رو دستبندی میکنید. کیا به صدد توضیح عبارت شیخن، کیا به صدد عقولگویی خودشونن. مثلا آقای آخون تو حاشیه‌های رسائل نخواسته عبارت شیخ توضیح بده، خواسته نظرات خودشو به شیخ بگه. سید یزدی خواسته نظرات خودشو تو حاشیه مکاسب بگه. اما ارشاد الطالب مرحوم آقای تبریزی اول یه حاصله داره جنبندی عبارت شیخ گفته، بعد یه عقول گفته. ببین اینا جدا میشن از هم دیگه. تو کتابای درس خارج حتی میتونید مراجعه کنید، نهایت الافکار آغازیات درس خارجه، اما هیچ مدرس خارجی نیست که اول نظر شیخ را نگه، نظر آخوند رو نگه. تو اون ملخص و ما افاد شیخ خلاصه حرف شیخ دستتون میاد، سخنش سبکی میشه که یه آدمی حوصله کنه بگه نائینی از شیخ چه فهمید. من میرم فوائد نگاه میکنم، نه برای که نائینی بشناسم، برای که به منم نائینی نگاهش به شیخ چی بوده. من یه موقعی امتحان شفاهی خارج میدادم خدمت یکی از معظمین از اساتید فعلی، بعد خب به من گفت که آقا واجب تعیین تخییری کفایه. گفتم که خب کفایه به قرائت کی؟ گفت که قرائت داره. گفتم قرائت این تو تعیین تخییری الان قرائت آغازی ها رو بگم یا قرائت های بروجردی بگم یا قرائت های نائینی بگم؟ گفت آخونده بگو. خب آیه اصفهانی بود. من یه چیزی گفتم، گفت نه اینه. حالا مطلبی رو نقل کرد سر الواحد حالا. گفتم آقا این قرائت آغازی ها. من گفتم هم اول شب معلوم کنیم دعوانش. گفت نه آقا قرائت آغازی ها. گفتم آقا کتاب میاریم. صدا که گرفت بالا که یکی اومد از این محتر از این مسئولی با ماری کن. کتاب آوردیم، نهایت الافکار من آوردم، نشون دادم این قرائت آغازی هاست از آخوند. عبارت های اصفهانی هم نهایت داره آوردیم، معلوم شد اون چیزی که ما گفته بودیم قرائت های اصفهانی بود از آخوند. خود این مهمه. بعد جالبه، نه مفردات آغازی ها نه مفردات آیه اصفهانی چون تو عبارت کفایه نیست. این خودش جاش معلوم میشه، یعنی شما نقطه سر خط آخوند اینه گفت، نقطه سر خط شیخ اینه گفت. الان شما قد خوندید شیخ عبارتش صریح تو حد وسطه، حد وسط سازی کرده، همه هم گفتن حجیت شیخ به معنای حد وسط، بعد هم گفتن حد وسط تعریف حد حجیت منطقیه، چه ربطی داره به عبارتش؟ حالا اگر وقت شد من بگم برات میبینیم بینی بین الله شیخ نگفته حجیت به معنای حد وسط، بله حد وسط هست اما نگفته حجیت به معنای حد وسطه. شما با عینه که آقای مظفر که بهتون گفت اول حجیت گفت چهار تا معنا داره نگاه میکنید به عبارت چه میگید دیدید همونه، اون آقای مظفره یه بالاخره 70 80 سال 100 سال بعد از شیخ بوده، فرق داره با این. بهتره که بگیم نفهمیدیم چی میخواد بگه، نه اینکه تحمیل کنیم به عبارت. یه ضابطه ای دارد علامه رضوان الله تعالی علیه در مقدمه المیزان، او ضابطه ضابطی اصولیه، ربطی به تفسیر نداره، اما رو تفسیر هم پیاده میشه، رو همه جا، رو هر جایی که متن داریم این ضابطه پیاده میشه. الان میفهمند که رضوان الله تعالی علیه که خیلی مهمه در مورد تفسیر، میفهمند ففرقون عظیم، ففرقون عظیم بین من یقول مازا یقول القرآن و بین من یقول مازا نحمل علیها هذه الآیه. اون میگه قرآن چی میگه، این میگه آیه رو بر چی حمل کنیم. فَإِنَّ الْأَوَّلَ اول اون مازایم یوجب ان یونسا کلو امرن سوا هذه الآیه خازا به خلاف سای واضح. این قاعده زبانشناسیه، ربطی به قرآن نداره. شما هر متنی رو که میخواید معنا کنید باید اول بگید مازا یقول، که بعدا حالا کسی کلام جدید کار کرده باشه هایدگر گفت مازا یقول هیچ وقت نمیفهمی، شکرایی در متن. ما ناخودآگاه داریم به شیخ و به آخوند تحمیل میکنیم نظر هایدگر رو، شکرایی در متن، ما هیچ وقت نمیفهمیم کی چی گفت، هیچ وقت نمیتونیم متن رو معنا کنیم. نه بابا میتونیم، ما متن رو ساده میتونیم معنا کنیم، بعد سراغ نکات دیگه هم بریم. حالا من با همین زاویه دید، حالا اگر توفیقی باشه میخونیم، سعی میکنیم میبینیم نه مکلف مشکل داره، نه مرتفق مشکل داره، نه قد، نه حد وسط، روونه خودش روونه. حالا ما دغدغه هایی داریم و اینا هر کدومشون ما رو گفت که فیلش یاد هندستون کرد ما رو میبره به یه عالمی میبره، او خودش لهو کلام و لهو مسئلتون بل مسائل و دغدغه هایی هم داره. حالا توفیق پیدا کنیم شروع بکنیم.
باید مدد تو همین فضا یک سازمان کلی از خود علم و اصول فکر میتونم مقدمه باشه برای این بحث ها.
فرض بگید شما این سازمان رو هم به اصولی فکر
این درست. من میخوام بگم تو اون فضا ما هم حیث سغربی کبربی رو فقط یاد گرفتیم.
نه
الان من به صورت خیلی کلی دارم.
نه 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 دو تا سازمان یه سازمان های سبحانی گفتن یه سازمان های ما
اصول فقه رو میگیرن
دوتاشون رو یاد گرفتید یه سازمان سوم داره یاد میگیره
حالا به سلاسه همین رو میخوام بگیم میخوام که مثلا ما اصلا در بزرگواران سوال کردیم که چطوره یعنی نگاهشون به علم اصول چیه که از اینجا شروع میکنن مثلا میفهمدن همون یه سغروی کبرویه یا رئیس سغرویشو گفتن یکی دیگه بحث کرده ما بحث نمیکنیم الان به رئیس کبروی میپردازیم این فضا مگه حل بشه دیدشون به علم
اصول به اندازه ای که متنمون اجازه بده میگیم اما مطمئن باشید با یه متن با این سبک برید تا آخر همه سوالاتتون حل میشه
الان اینجوری باشه اولا دیگه ما باید با این متن خالی هی فکر کنیم و ساده ذهن رو از تمام
ماجرای ذهن پس دن بر میزنن
از اون مسائل علم اصولی که یاد گرفتیم با اون اولیاتی که توی مسائل داریم
مثلا به محاکمه میرسید نه گام دو میذارید یعنی شما ببینید شما با ذهن آزاد میگید مازا یقول شیخ این
حالا منظور ما مواد اولیه که داشتیم اینا فعلا مسکوت باز بمونه
نمیمونه مسکوت ببینید
درست از فعلا بیایم سر وقت شیخ حرف و شیخ
شما اگر اطلاعات اصولی نداشته باشید ببینید برگردید اون اطلاعات قبلیتون از سه بخش تشکیل شده یه بخش مفاهیم تصوریه یه بخش مفاهیم تصویریه یه بخش لوازم مفاهیم تصویریه مثلا مفاهیم تصوری مفهوم چیه مطلوب چی شرط چیه مفاهیم تصدیقی از شرط و حجت و مفهوم شرط و حجت و املاک لوازم این اگر مفهوم شرط و حجت باشه لازمش روی دلالات لفظی چی میشه روی دلالات عقلی چی میشه اگه اراده استعمالی حجت باشه لازمش توی تعدد دال و مدلول توی مخصص متصل چی میشه توی منفصل چی میشه تو مجاز در اسناد چی میشه مثل لوازم لوازم مدرسه است مظفر با عدلات و طابعت و اراده اراده استعمالی حجت نیست لوازم هم نداره
اون یکی و عناصره مبادی تصوری عناصره
و حتی تصدیقیش تصدیقش یعنی از شرط و مفهوم و شرط حجت و یه تصدیقه هم حجیت معلومه هم شرط مفهوم معلومه هم مفهوم معلومه
ملازمه که بین این میچینم
میشه مدرسه میشه مدرسه
با چی باید اینو ملازمه بردی؟ با یه مسئله دیگه
ما الان میگیم ما الان میخوام چی بگم اون میشه مدرسه میدونی داری چی میگی خدا حفظ کنه استاد ما حضرت آیت الله جمال اگر کسی تصور صحیح موضوع کنه تصور صحیح محمول کنه تصور صحیح تصدیق کنه یعنی تصدیق تصور میشه نسبت به اون یعنی تصور کنه که اگه این موضوع محمول داشته باشه چه شکلی آیا مزفر یاد با مریخ و مسکونه مریخ چیه؟ سکنا چیه؟ اگه مریخ مسکونه باشه چه شکلیه؟ چی میشه؟ بعد میاد اون لوازم مسکون باشه چه لوازمی داره؟ آب میخواد، اکسیژن میخواد، چی میخواد، چی میخواد حرارت قد باشه لوازم داره بعد از لوازم اتوماتیک به لم میرسید لوازم سعی میشن صحت نظریه لوازم غلط میشن بطلان نظریه شما سریع الان داشتی میرفتی تو ایتیکه این میشه انا عبود دری دوزه قدیم به ما یاد میدادن تو جندل زب یاد رو چیگون یاد دادن گفتن سه دوتا شما باید گفتید سری شیش تا گفتن اجازه بده حفظش کردی نه ایکس بذار سه دوتا یعنی چه یعنی سه تا دسته یه دوتایی گفتیم خب گیاریمون نه یعنی چه چوب کبیر بیاری ببندیمشون بعد این دسته ای در حالا بشماشون آه یعنی یه بار میاد گرفتیم بعد گفتم 25 ضرب در 38 یعنی چه گفتیم آقا یکان ضرب کن بعد صفر بذار زیر یکان رو دهگان بیا دهگان هم ضرب کن جمع ببند این فرمول حله فرمول حل غیر یعنی چه است گفتی یعنی 25 دسته 38 تایی این اگه اینا رو واقعا دسته بکنیم بشماری میفهمی چیه موقعی که ما مثلثات میخوندیم اینطور بهمون یاد نداده تو دبیرستان حالا کسی رشته ریاضی بوده رفته مهندسی بله گفتن آقا سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت برای زاویه برای شکست زاویه نور برای این خاشایی که دیواره به درد می‌خوره یعنی چه استادم خودش ممکنه بلد نبود یعنی چه ما گیر داریم معلم میگه آقا سینوس چیه گفت خب معلومه سینوس 90 درجه گفتم یعنی چه ما این یعنی از اون متحریات گرفته بودیم اونجا پیادهش می‌کردیم تا بعداً یه کسی پیدا شد برامون کره کشید پا تابلو و بعد اوورد سر چی زاویه ها رو معلوم کرد برامون رو چگونگی درجه بندی و اینا رو برامون توضیح کرد چرا مثلا تانژانت از یک دوم بیشتر نمیشه هیچ وقت یعنی چه؟ اینا رو تصور ما درس خوندنمون سینوسی شد. مدت هاست تا سوم چهارم ابتدایی مثل جدول ضرب درس می‌خوندیم، بعداً سینوسی درس خوندیم. این سبب شد اندوختمون کم بشه، حفظیاتمون فقط بره بالا. لذا عقیم میمونه ذهنمون، نمیتونه زایش میکنه. اگر ما اینو برگردیم اصلاح کنیم خیلی اتفاقات خوبی رقم خواهد. تمام بکنیم، من هم باید برسم. شما یه سوالی کنید، ما برگردیم از اون اولش بگیم نگیم هر چه گفتن ما انجام میدیم. اگر خود خودش ما گفتن من که قانون برام متبعه، ظاهر قانون هم اینه که خدمت با سعادت شما آرزم، ما از ادامه باید شروع کنیم. حسب قانون اینه، معمولا اینه، مجموعه های علمی قانون اینه. اما چون زیاد جلو نرفتید ممکنه بهتون اجازه بدن که یا بخواید یا مشکلی باشه.
چون من بشی
گفتیم ما بهتون بخواید باید از اول گفته بشه، یعنی ینبقی رو نمیم.
حالا من این رو ازم ترک کردم، من اومده بودم که
از اون کلوشتر ما باید روزی بکنیم.